أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله با ظهور امام زمان ارواحنا فدا و در خدمت حضرت زائر قبر پنهان پیدا شده ی حضرت زهرا بشیم. مسائل مربوط به خمس که مسئله مالی شرعی است و دینی است می گفتیم. یه دونه مثلا امشب عرض می کنم. یه کسی که حساب مالی داره می تواند یک سال داشته باشه، یک سال، یعنی این که بگه اول سال خمسی من هفته اردیبهشت 12 روز از 4 ماه از 9 سال خطبه قدیر، چون من 4 تاریخ دارم، یکی تاریخ هجریه، یکی تاریخ قمریه، یکی تاریخ میلادیه، یکی تاریخ شروع فعالیت خطبه. عرض کنم که میگه که 7 اردیبهشت که 12 روز از 4 ماه از 9 سال خطبه قدیره من سال خمسیمه، از 8 اردیبهشت فردا تا سال آینده اول 8 اردیبهشت هرچی استفاده کنه خرج کنه، بعد شب 8 آخرین سالش رو باید حساب کنه. یک قرون اضافه داره یا نداره؟ نداره که هیچی. اگر اضافه چیزی مونده باشه، مصرف نشده باشه، پولی اضافه استفاده کرده باشه، 1/5 رو به طبق اون رساله ها میدهد. اما میتواند هر کسی برای هر موضوعی و مالی سال جدا بگیره. البته این جایزه ولی کارش خیلی مشکله. مثلا من یه دونه عبا میخرم، میذارم تو کمدم، تاریخشو مینویسم که این رو مثلا 10 اردیبهشت خریدم، تا سال آینده 10 اردیبهشت اگر دوشم نکردم، مصرف نکردم، سال آینده باید خمسشو بدم. ادکلون کرید برای من آوردم، مصرف نکردم چون فروش دیزاین دارم هنوز، این رو میذارم از 10 اردیبهشت تا سال آینده 10 اردیبهشت اگه مصرف نشد به قیمت روز خمس داره. اپل 4S برای من آوردم، مصرف نداشتم، 11 اردیبهشت آوردم، تا 11 اردیبهشت سال آینده اگه مصرف نشد خمسشو بدم. این هم جایزه. اما این خیلی کار مشکلیه، برای اینکه آدم باید برای هر کدوم از متاهایی که پولهایی که وارد زندگیش میشه باید یه تاریخ جدا داشته باشه. لذا مراجع تقلید میفرمان یک سال داشته باشید، یک روز سال. وقت این سال اینجوریه، وقتی 7 اردیبهشت سال خمسی شما باشه، سال آینده اگر 6 اردیبهشت چیزی وارد زندگی شما بشه یه روز مونده مصرف نشه، یعنی 1 مونده. این مسئله شرعی. یه توصیه دارم خدمتتون، مسائل شرعیتون رو مخصوصا درباره مسائل مالی از مردم معمولی باور نکنید. 99.9% مردم در مسائل مالی همینجوری میگم فتوای میدن که شما پول ندید، همونطوری که خانم ها برای اینکه چادر سرشون نکنن آرایش کرده بیرون برن، صورتشون رو بیرون بندازن، حالا اخیراً هم یه چیزای دیگه مد شده، روسری رنگی رو از زیر چادر مشکی حالا رو گرفته روسری رنگی رو بیرون گذاشته، من نمیفهمم این یعنی چی. سعی میکنم، من نمیگم نکنید یا بکنید، خودتون میدونید، اما سعی نکنید فتوا براش به دروغ پیدا کنید. همه فتواهایی که مردم نقل میکنن راجع به حجاب تهمت و دروغ و استناد بدعت و استناد ناجور. مگر رساله رو بیارید هر مجتهدی یا استفتا کنید، اون وقت اون سنده. اینایی هم که تو سایت ها می نویسن سندیت نداره، چون بارها و بارها خود من دیدم، استفتا کردن توی سایت ها نوشتن، بعد با خود فتوای مراجع در رساله هاشون تضاد داره، پارادوکسه. پس در مسائل مالی و در مسائل عفت و حجاب، دو تا مسئله است که مردم سعی میکنن فتوا پیدا کنن که حلالش کنن. به فتوای مرجع، یکی هم موسیقیه، سه تا چیز الان. یکی سعی میکنن مردم انواع موسیقی رو بزنن برخصن بگن حلاله، فلان مرجع در سایتش گفته حلاله، دروغه، من دارم رسما میگم دروغه، فتوا پیدا کردید بیارید، اگر فتوا بود با هم میرخصیم. درباره موسیقی، درباره خمس و درباره حجاب مردم تو خودشون میگن. عرض کنم که گاهی من تو تاکسی میشینم میگم که موسیقی رو خاموش کن، میگه آقا موسیقی مال رادیو تلویزیونه. میگم هرچی اینا گفتن تو عمل میکنی؟ مالیات که میخوان، مالیات که کاغذش میاد، میگه چون مال رادیو تلویزیون میری همه رو میدی. اما این موسیقی رو چون مطابق با هوای نفسته، میگه رادیو تلویزیونه پس حلاله، اما مالیات که برات. من همیشه این پارادوکس رو مثال میزنم، نوع سوالات اشکالاتی که مردم میکنن جوابش تکنیکه، علم نیست. لذا در مسائل خمس و مثلا خدا رحمت کنه یکی از مراجع که سالهاست از دنیا رفته، فتوا داشتن که هدیه خمس نداره بی استثناء. هر کس از ما مسئله میپرسه، مقلد هر مرجعی هست، میگه هدیه خمس نداره. میگم به فتوای مراجعتون اگر باقی هستید باید به مجتهد زنده مراجعه کنید، بعد باقی بمونید. آیت الله ایکس مرحوم شده، هنوز مثلا سالها هنوز به یک زنده مراجعه نشده، باید به فتوای مجتهد زنده باقی بمونیم برای مجتهد مرده. جهیزیه در منزل پدر که هنوز مال دختر نشده خمس نداره، ولی به مجرد اینکه عروسی کردن جهیزیه رو برد خونش دختر، باید از اون موقع سال بگیره. اگه یک سال تو زندگی دختر گذشت و مصرف نکرد خمس داره. جهیزیه در ملک پدر خمس نداره، وقتی ملک دختر شد خمس داره. غیر از جهیزیه اون چیزایی که خانواده ها برای پسر یه قالیچه میذارن کنار، یه جانمازی مثلا، یه سکه، نمیدونم یه قالی، اینها، یه یخچال، اونا همه خمس داره. فقط چی؟ حتی در خونه پدر، اونی که در تمام روایات و فتواها هست در خانه پدر که هست خمس نداره. کمالات حضرت صدیقه طاهره کمالات بسیار است، کمالات فردی، کمالات اجتماعی، کمالات خلقتی و آفرینشی. یه شبهه کوچیکی رو جواب بدم، بنام بر اینه که در هر منبر حداقل یه دونه شبهه رو جواب بدم. میگن خب خدا ما را مثل ائمه آفریده بود، ما هم اونجوری بودیم. خب نیافریده. مثل این که میگی که گل نخرم بذارم رو میزم تو گلدون، خار بذارم. خار را هم گل آفریده بود، ما میذاشتم دیگه. اونو گل آفریده، اونو خار آفریده. نکته مهمش اینه که این کمالاتی که خدا به اهل بیت داده و به پیغمبر و به ائمه، دست اونها رو در کار نمیبنده. یعنی حضرت زهرا ربات آدم آهنی نیست که بهش برنامه بدن کوک بکنن کار بکنه، بلکه با داشتن کمالات بسیار عالی دارای اختیار و آزادی هستند. و البته خدا به هر کسی هر چقدر بیشتر میده، توقع خدا هم بیشتره، وظیفه اون کس هم بیشتره. الان اینجا که نشستیم، برخی از دوستان استاد دانشگاه هم، بعضی ها استاد و معلم مدرسه هستن، بعضی ها کارخونه دارن، بعضی ها جمعیت دارن. اینایی که اطلاعات و علمشون بیشتره، مسئولیت شرعیشون هم بیشتره. از همه شما اینجا که نشستیم مسئولیت شرش اونی که بیشتره منم، چون ویترین درست کردم، دارم با این ویترینم اعلام میکنم که من مبلغ دینم، خیلی مسئولیتم زیاده. اما هر کدوم از شماها هم تک تک دارای مسئولیت هستید. پدر شدن خیلی کار سختی، باید در نونت دقت کنی، در تربیتت دقت کنی. مادر شدن خیلی مسئولیت داره. مسئولیت مادر از جهت تربیتی از پدر خیلی بیشتره. شما دختران جوان من خیلی چیزها رو باید دندون رو جگر بذارید، تحمل کنید به خاطر بچه هاتون. عرض کنم که میدونید که آدم بد اخلاقی نیستم، مخصوصا در برخورد با جوانا. همه جور آدم هم میان. اون جمعه یه دختر خانم نشسته بودم، این همه نشسته بودم، یه دختر وارد شد بی جوراب و یه نخ گذاشته بود دو سرش و خیلی غلیظ اومد و شروع کرد به من بد گفتن. انقدر فحش داد به من، من نشستم بعد گفتم مثل این که اشتباه میکنی، خدا کمک میکنه آدم. گفت من موقعی که ازدواج کردم اومدیم عقدمو تو خوندی، چرا به من نگفتی داماد معتاده؟ گفتم مگه معتاده داماد؟ گفتم الان از تو میشنوم، اگر میدونستم من وظیفه نداشتم بگم، اگر از من پرسیدی من میگفتم. خلاصه خیلی گفت و گریه کرد و اینا. گفتم البته تو حالت بده. رفت فرداش تلفن زد با گریه، گفت خیلی عذرخواهی میکنم، حالم خیلی بد بود، فکر میکردم تو این داماد رو مثلا میشناسی میدونی. گفتم نه، ولی اگه مشکلی داشتی بازم پیش من بیا. همه جور آدم قبول میکنم، اما شرع رو نمیتونم نگم. پسران من اگر دختر چادری گرفتی رو بگیر، ممکنه دخترت روسری سرش کنه. اما اگر دختر روسری دار و موهاش بیرونه بگیری، دیگه امید نداشته باش دختر چادر سرش کنه، الا ماشز زبنه دار. دارم اونجوریشم، الان دارم دخترهایی که خیلی کم، 50 ساله دارم کار دینی میکنم، شاید تو این 50 ساله مثلا 50 تا نداشتم. کسانی که مادر پدرش مادرش چادر نداره، موهاش بیرونه، بی حجابه یا کم حجابه، اما دختر خودش خدا خواسته اومده روگیج شده، اینا رو باید من بگم دیگه به شما. دنبال دختر با چادر با روگیری عفت کامل، حاج آقا از تو بعیده، با چادر که نمیشه سوار سفینه فضایی شد دیگه. نمیدونم، اونو بلد نیستم، شعور ندارم. با چادر که نمیشه اسکی کرد، اونم بلد نیستم. با چادر من چجوری تو این جلسات برم برقصم؟ نمیدونم. حاج آقا من مرتب میرم تجارت خارجی دارم، تو جلساتی که میشینیم امضای کالا بکنیم بیزنسی بکنیم، من باید با دخترها دست بدم با خانم، اینو دیگه بلد نیستم. حضرت زهرا سلام الله علیها کمالات بسیاری دارند. یکی از کمالاتشونو میخوام با یه مثال طنز مثال بزنم. عاشق دختره هستی، پیش من خیلی اومدی، خیلی مدل مواتو اونجوری میزنی که دختره دوست داره، لباس اونی رو میپوشی که دختره دوست داره، با پدر مادرت اونجوری صحبت میکنی که دختره میخواد. مادرت تو رو زاییده، الان 20 و چند سالته، خودشو فدات کرده، پدرت فدات کرده، ولی الان چون دختره با مادرت چپ افتاده، هر چی دلت میخواد به مادرت میگی، هر کاری دختره میخواد تو انجام میدی. پاشو برو قله سبلان، از قله سبلان از اون آب یه پیت آب برام بیار، میری میاری. یه پسری عاشق یه دختره بود مدتا، خودش گفت چی نداره، حداقل کوچکترین هدایاش 500,000 تومان، قبل از گرونی این دلار مولار و یورو مورو پوند موند که من بلد نیستم، حداقل هدایا رو خودش گفت 500,000 تومانی. بهم هم خورد، پس هم نداد، دختر زرنگ بود نوش جونش. خب یعنی چی میخوام بگم؟ وقتی عاشق دختر هستی، هر چی اون میخواد انجام میدی، حتی گفتن لازم نداره. اینو میفهمی؟ همه تون میفهمین چی میگم؟ دختریم که عاشق پسریه تا قبل از ازدواج معمولا اینجوریه، بعد از ازدواج برعکس میشه. دخترها تا قبل از این که بیان تو خونه شوهر اگه عاشق باشه هرچی پسره گفت. حاج آقا خطابه میخونه دختره، به خاطر من چادر سرش کرده. از اون موقع که با من دوست شده اصلا خیلی مراعات میکنه. خیلی خوب، الحمدلله، مبارک باشه، داماد میمونه انشالله، عیبی نداره. این حالتی که پسر و دختر عاشق و معشوق با هم دیگه دارن، حالتش اینه، خیلی چیزا رو معشوق نخواسته عاشق انجام میده، خیلی چیزا رو عاشق نخواسته معشوق انجام میده. اوکی؟ تصدیق میکنید همه؟ وقت ببینید این فرمول من درسته. عاشق اراده خود را در اراده معشوق حزم میکنه، فنا میکنه. شاعر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. قرآن هم یه فرمول داده به این سوره هل اتی علی الانسان. آخه سوره هل اتی علی الانسان سوره عشق، من حالا اینجوری تعبیر میکنم، سوره عشق و عاشقاست. 5 تا عاشق داریم که عشق نامه اینها سوره هل اتی است از آیه 6 به بعد. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. مفصلم راجع به این کتاب عشق نامه تو خطبه قدیر مطلب اومده، همین امشب هم که ختم خطبه کردم. بعد این ختم خطبه رو رها نکنید، هر هفته شبای جمعه سعی کنید که سریع هم بخونید که خطبه ختم بشه. عشق نامه اون ابرار خطبه قدیر است و سوره هل اتی. اون فرموله چیه؟ پسرم تو تا حالا از رنگ مثلا میگم گل بهی خیلی خوشت نمیومد، حالا همش لباس گل. حاج آقا لویال فرندم اینجوری دوست داره، این رنگ واقعا همینطور اثرم میکنه. یکی از شاگردای استاد من در مثلا این قضیه مال 40 سال پیشه، خانوادهش به من یه روز تلفن زدن گفتن این تو خونه غذا خوردنش مثل فلانی استادشه. تاثیر داره دیگه، عشق تبعیت میاره. فرمول قرآنیش چیه؟ پسندم آنچه را جانم پسندد. فرمول قرآنیش اینه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، تو سوره هل اتی است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خطاب به کیه؟ خطاب به امیرالمؤمنینه، به حضرت صدیقه طاهره است، به امام حسن، به امام حسین، پیغمبرم که بالا سر اونهاست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خواستشون در خواسته خدا حزمه. اون هرچی میخواد بدون این که بگه، خیلی وقتا این اصلا جونش هاردش هارد کششه و تبعیته، احتیاج به رم حافظه دوم سافت نداره. خب این خاصیت عشق. منتها عشقای این بچه ها عشقای 90% دروغه. کیا دروغ میگن؟ دخترهایی که تو خیابونها میگن دوست داریم، دروغ اونا اگه 90 باره 90 تاست، دروغ پسرها 40 باره. شما پسرها خیلی ساده و بقیه واژه ها رو نمیگم، اونا معمولا دروغ میگن، معمولا. اون دخترهایی دلیلش همینه. تا حالا خیلی برای من اتفاق افتاده، بچه ها اومدن نقل کردن گفتن حاج آقا این دختره میگه من خواستگار جدی دارم و تو تا جمعه باید تکلیفت رو روشن کنی. چندین مورد، اگر تا جمعه تکلیفت رو روشن نکنی پدر مادرم دیگه نمیتونم جوابشون رو بدم. خواستگار دارم، خواستگار خیلی جدی، میخوام برم. بعضی وقتا که بچه ها حرف منو گوش کردم امضا دادم بهشون، گفتم قول میدم اون دختره رو برای تو عقد کنم. یه چند مورد انجام دادم، گفتم موبایل تو ببند، این چند روزم دانشگاه نرو، بعد از چند روز که رفتی قبل از این که موبایل تو باز کنی تو دانکه سلام سلام، خب چقدر مهریه کردین، بله باریتون بود عقدم کردین یا فقط بله باری کردین عقدم بود؟ بی استثناء همشون به حرف من رسیدن. دروغ. اونایی که راست میگن، البته تو اینا راستگو هم هست، واقعا بعضی از بچه ها به هم دیگه وابسته روحی و معنوی میشن، اونو دارم مثال میزن، اونایی که راست و درسته. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. میخوام یه نکته بگم، عاشقان با معشوقان در خواسته و اراده هضم همدیگه هستن، هرچی اون میخواد انجام بده. حاج آقا غیر از عاشق و معشوقای دختر و پسر اینجوری دیدی؟ بله دیدم، استاد شاگردا دیدم، به ندرت. استادی داشتم که خدا بهش استادای مختلفی داده بود، عاشق یکیشون بود. میگفت قبل از این که استادم حرفی به من بزنه به دلم الهام میشد انجام میداد. یه روایت براتون میخونم از حضرت زهرا سلام الله علیها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. ببینید یه وقت از این ور میگیم، میگم که فاطمه هرچی خدا راضیه انجام میده، هرچی خشمناک انجام نمیده. این یه پروسه است، این پروسه فرق داره. خدا غضب میکند به خاطر غضب فاطمه و راضی میشود به خاطر رضای فاطمه. یک کم اینو فکر کن، با اینکه فاطمه هر چقدر بزرگ باشه بنده خداست، درسته؟ بنده خداست دیگه، محدوده، خواسته هاش محدوده، انسان دیگه، محدوده، معصوم ولی محدوده. خدای نامحدود احد صمد الله رضایتش تابع رضایت فاطمه است. یعنی چی؟ یعنی فاطمه تار و پود رضایتش جز رضایت خدا نیست، تار و پود خشمش جز خشم خدا نیست. خیلی این مقامه. اگر بگیم که فاطمه راضی است به رضای خدا و خشم داره با خشم خدا، خب فاطمه باید تابع خدا باشه، برای اینکه خدا خالقشه، پیغمبر باید تابع خدا باشه. اما این طرف ان الله یغضب لغضب فاطمه، یعنی فاطمه که خشم میکند خدا خشم میکنه. یعنی چی؟ یعنی در این ظرافت تار و پود خشم فاطمه به اندازه اپسیلون غیر خدا نیست. چقدر تمرین کرده باشه باید اینجوری باشه، چقدر باید فاطمه کار کرده باشه با این سنش، چقدر باید عبادت کرده باشه، چقدر باید نفس کشی کرده باشه فاطمه که غضب خدا به خاطر غضب فاطمه باشه. اینا هم نگفته که هر جا که فاطمه مثلا برای دشمن دین غضبناک شد خدا هم غضب میکنه، مطلقه. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. تو الگو دخترم همچین کسیست، ولو شوخی میکنی. چند روز پیش یکی از دخترها و پسرهای که من اخیرا عقدشون کردم و قبلن هم پیش من میومدن خیلی زیاد، گفتم دیگه این شوهرت باید اجازه بگیری، میخوای بیای پیش من، باید ازشون گفت همچین خبرهایی نیست. نه همچین خبرها هست، که این رو عرض کنم خدمتون، از خرائج نقل کرده، صفحه 30 جلد 43 بهار، خرائج راوندی نقل کرده، مال قرن پنجم ششم، نقل کرده که روی ان الیهود کال لهم عرسون، عروسی داشتن یهودی های همسایه پیغمبر، فجاءوا الی رسول الله، مدن خدمت پیغمبر، و قالوا لنا حق الجوار، گفته ما حق همسایگی به شما داریم، همسایه شما هستیم ولو یهودی هستیم، فنسألو که ان تبعث فاطمه بنتک الی دارنا حتی یزداد عرسنا بها و الحو علی. مدن گفتن که ما عروسی داریم، دلم میخواد فاطمه رو بفرستی تو عروسی ما مهمون بشه که عروسیمون با شکوه تر باشه با حضور فاطمه. پیغمبر گفتن، فقال شما ببینید تعبد و
انها زوجتو علی ابن ابی طالب و هی به حکمهی.
پیغمبر کیه؟ پیغمبر
اصل هستی علی است و فاطمه
و معلم علی است و فاطمه و پیغمبر علی است و فاطمه.
از پیغمبر اجازه گرفتن یهودی ها که شما دستور بفرمایید، بفرمایید تقاضا میکنیم از شما که فاطمه رو بفرستین تو عروسی ما شرکت کنه.
پیغمبر فرمودن چی؟ فرمودن که انها زوجت و علی ابن ابی طالب، این شوهر داره و هی به حکمه. دستور دستور علی. پیغمبر میتونست بگه که برو فاطمه، نرو فاطمه. پیغمبر معلم امیرالمومنینه، ولی تربیت رو ببین، تربیت اسلامی است.
خیلی باسوادی، خیلی پولداری، دکترا خوندی، شوهرت دیپلمم نداره، مثل منه دیپلمم ندارم،
اما باید از شوهرت اجازه بگیری.
وحی به حکمه فاطمه با دستور امیرالمومنین علیه السلام
و سألوه ان یشفع الی علی فی ذلک.
گفتن خیلی خوب، پس حالا که اینجوریه شما سفارش کنیم به شوهرش که اجازه بده تو عروسی ما شرکت کنه. وقت عروسی شرکت کردنش هم داستان داره که این رو انشالله در فرصتهای دیگه ایام تولد باید عرض بکنم. روایت دوم، ان موسی بن بکر ان ابوالحسن الاول علیه السلام.
ابوالحسن اول کیه؟ در روایات اخلاقی و فقهی ابوالحسن الاول امام کاظم علیه السلام.
ابوالحسن ثانی حضرت رضاست. ابوالحسن ثالث امام دهمه.
در روایات ابوالحسن به امیرالمومنین نمیگن، میگن امیرالمومنین.
چهار تا ابوالحسن داریم ولی امیرالمومنین رو امیرالمومنین میگن. و سلموا علی علی به امرت المؤمنین ان ابوالحسن الاول
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام
قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی اختار من النساء اربع.
خداوند متعال برگزید از زنان چهار نفر را. این زنان برگزیده هستند، مصطفات هستند. مصطفی مذکر، مؤنثش چیه؟ مصطفات.
ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این چهار نفر کی هستند؟ مریم
مادر عیسی
و آسیه بنت مزاحم همسر فرعون. فرعون مدعی خدایی، زنش یک چهارم زنان جهانه
از نظر شخصیت.
و خدیجه و فاطمه. و حضرت فاطمه خانم این ستای دیگه هم هست.
روایت سوم، روایت سوم این روایت دومه، روایت چهارم رو میخونم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان رضا علیه السلام حضرت رضا ان آبا از پدرانش قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین خیر اهل الارض بعدی.
حسن و حسین بعد از من بهترین انسان‌های روی زمین هستند
و بعد ابیه ما.
این داستان رو شاید چند دفعه گفتم، امشبم به این معنا میگم.
ائمه ما و پیغمبر ادبشون این بود ردیف افراد رو رعایت میکردن. مثلا یه گروه میمدن مسلمان میشدن، از شهرهای دیگه، از بادیه نشین ها، از چادر نشین ها، از قبیله ها. بعد میگفتش که رئیستون کیه؟
میگفتن رئیس ما این شیخه.
همه مسلمان میشدن.
پیغمبر اکرم میفرمود که از این به بعد هم این رئیس شما از جانب من بر شما رئیسه. خدمت امام صادق علیه السلام. یک پدری و پسری آمدن خدمت حضرت صادق، شام موندن. خب اون وقت رسم بود که آفتاب لگن می آوردن و حوله می آوردن، بعد از شام و قبل از شام به احترام مهمونا دستشون رو می شستن دو اتاق. حضرت صادق علیه السلام پاشودن رفتن، یه سطلی آوردن، یه آفتابه ابریقی آوردن، یه حوله ای گذاشتن جلوی پدر، آب ریختن، او دستاشو شست، حوله رو دو دستی دادن، دو دستی من میگم، حوله رو دادن، تعارف کردن، خوش کرد، حضرت برداشت گذاشت اونجا جلو پسر. گفت خودت بریز بشور، دستتو پاک کن. اگر تنها اومده بودی پیش من همین کارو من با تو میکردم، ولی چون با پدرت اومدی، برای اینکه تفاوت باشه بین تو و پدرت، این کاری که برای پدرت انجام دادم برای تو انجام نمیدم، خودت بشور. شما نگاه کن ادب پیغمبر رو. الحسن و الحسین خیر و اهل الارض بعدی و بعد ابیهما. حسن و حسین بهترین انسان ها هستن بعد از من و بعد از پدرشون. و امهما افضل و نساء اهل الارض، مادرشون بهترین زنان زمین است. زمین از کی؟ از خلق آدم تا قیام قیامت. لذا وقتی اومدن خدمت رسول خدا، خدمت ائمه، گفتن که این ان الله اصطفا که و طهرک و اصطفا که الان نساء العالمین در باره مریمه. پس فاطمه که شما میگید خیر نساء اهل الارض یعنی چی؟ فرمود اون خیر و افضل و نساء عالمها، ولی اونی که افضل و نساء هست من الاولین و الاخرین حضرت زهراست. چرا حضرت زهرا اینجوری شده؟ چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه تمرین کرده اونچه که خدا میخواهد آن را انجام بدهد، لذا رضای فاطمه شده رضای خدا، غضب فاطمه شده غضب خداوند متعال. یه روایت کوچیکم بخونم، صفحه 29 بهار، حدیث شماره 34. ابازر میگه بعثنی رسول الله ادعو علیان. حضرت به من گفتن که برم حضرت علی رو صدا کنم. کارش داشتم تو مسجد، مثلا نشسته بودن، جای نشسته بودن که برن صدا کنن. فأتیت بیته، اومدم خدمت امیرالمؤمنین منزلش. فنادیته، اون وقتا زنگ و آیفون و نمیدونم اس ام اس و ام ام اس و اینا که نبود، صدا میزدن یا در میزدن یا صدا میزدن، صداها میرسید، خونه ها کوچیک بود. فنادیته فلم یجبنی احدن، ندا کردم گفتم یا امیرالمؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، پیغمبر کارت داره، صدا نیامد. و رها تتهن و لیس معه احد، دیدم آسیاب سنگش میچرخه ولی کسی نمیچرخونه. فنادیته، دوباره صدا زدم، فخرج، اومد بیرون. و اسخا الیه رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له شیئا لم افهمه، اومد خدمت رسول خدا، پیغمبر چیزی به در گوشش گفت من نفهمیدم چی میگه. فقلت عجبا من رحم فی بیت علی تدور و لیس معها احد، به پیغمبر گفتم تعجب میکنم، رفتم خانه علی، دم سنگ آسیاب داره میچرخه، گندم داره آرد میکنه، اما کسی نمیچرخونه. این جمله رو میخوام بگم، کی گفته؟ اشرف خلق جهان، یه دونه و دوتا و دهتا و بیستا و پنجاهتا هم نیست، تمام دوران 18 سال زندگی فاطمه با پیغمبر اکرم، پیغمبر از این جملات جورهای مختلف برای فاطمه گفته. گفتن چی؟ فرمودن ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا، خدا دل فاطمه رو و اعضا و جوارحش رو پر از ایمان و یقین کرده. یعنی چی جواره؟ یعنی دست فاطمه به سوی شبهناک دراز نمیشه، پای فاطمه به سوی حرام نمیره، به خدا یقین داره. بچه ها اگه به شک افتادید شیطون خیلی قویه، همون اولا سعی کنین شکتونو برید با یه بزرگ صحبت کنین برطرف کنین. یه استادی رو برخورد کردم، فکر میکنم 17 سالم بود، خیلی ایشون فوق‌العاده بود رحمت الله علیه، چند سال پیش در تهران به رحمت خدا رفت، تو مرحله مراحل سیر و سلوک دادم بود، البته من سعادت نداشتم خدمتشون خیلی باشم. یه 12 روز من یادمه، کل 12 روز رو یه جوان 17 ساله پرکار هر وقت نیت میکردم بیدار میشدم شب، حتی امتحان کردم، مثلا یادمه ساعت 4، یه ساعت مونده بود به ازون، گفتم نه من ساعت 4 عادت کردم، فردا شب میخوام 8 دقیقه به 4 بیدار شم. چند دفعه امتحان کردم، اون آیه قل انما انا بشر رو خوندم بیدار میشدم. 12 روز در زندگیم تا
تحت تأثیر اون استاد یادم میاد گناه نکردم، نه گناه چشم نه گناه زبان، خیلی خیلی مواظب. سحرا نماز شب میخوندیم تو خونه، بعد میرفتیم مسجد، ایشون فاصله دوری بود، ماشین اینا نبود، در همین تهران نماز صبح خدمت ایشون میخوندیم. یه شب پا شدم که نماز شب بخونم، رفتم وضو بگیرم. تو مدرسه زندگی میکردیم دیگه، مدرسه حاج ابوالفت تو میدون شاه سابق، بعدم وضو بگیرم. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، چون مستحب آدم به ستاره ها نگاه کنه، این آیات رو بخونه یاد خدا بشه. گفتم کی گفته اصلا خدا هست؟ دیوانه کننده بود. دوبار این مسئله در جوانی برام پیش اومد، یکیشو اون استاد حل کرد، یکیشو عممون حضرت معصومه قم بودم اونو حل. با یک زحمت و شک کی گفته بابا تو چند روز، 12 روز، 10 روز هیچ گناهی مرتکب نمیشه تو 17 سال، حالا شک داری در اصل خدا؟ با هر ضرب و زوری شده نماز شبه رو فرمالیته خوندم، با حالت گریه رفتم مسجد نماز رو پشترشون خوندم، بعد رفتم گفتم که حاج آقا. بله. پک زدم زیر گریه. گفت چته؟ گفتم هیچ، از زمانی که از خواب بلند شدم در اصل خدا شک دارم. خندید، گفت در زمان امام صادق علیه السلام جوانی سیر و سلوک پیدا کرد، خیلی ایمانش قوی شد، تمام گناهاشو گذاشت کنار، وقتی زلال زلال شد شیطان از بالا اومد درباره اصل خدا، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت چی کار کنم؟ گفت نماز که میخونی، عبادت که میکنی، بگو همون خدای مشکوک دارم عبادت میکنم. تو هم وقتی نماز میخونی میگی کی گفته خدا هست؟ بگو هیچ کی، همون خدای مشکوک عبادت میکنم، معلوم نیست باشه ولی من عبادت میکنم. یادم نیست نصف روز طول کشید یا یه روز یا بیشتر، تموم شد. بچه ها این شیطان بزرگ دجال، یعنی سایت های اینترنتی، و شیطونتر از اینا کسانی که فیگور دینی میگیرن تو کلاس های شما، تو دانشگاه، تو فامیلا و شبه میکنن، اینا شیطونن، از شیطون بزرگترن. شبهه که میکنن، عبادت که میکنیم، بگو من همون خدای مشکوک میخوام عبادت کنم. چند روز پیش بچه اومد، بچه خوب، گفت نماز رو گذاشتم کنار. گفتم یقین کردی خدا نیست؟ گفت نه شک دارم. گفتم خب فعلا نماز تو بخون، هر وقت یقین کردی خدا نیست همه رو بذار کنار. یقین روح حضرت فاطمه سلام الله علیها ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانن و یقین. یه چیز دیگم بگم، روزم نمیخونم. یه چیز دیگم تجربه کردم، بچه هایی که دوچار این شک و تردید ها میشن میبرمشون پیش دکترای روانشناس، با دکتر روانشناس راحت صحبت میکنه، دکتر یک کمی باش صحبت میکنه، با دستور ورزش میده، دستور شنا میده، دستور پیاده روی میره، فکر نکن تلقین کن فلان کن. من یه دکتر دارم، هر وقت خیلی پریشون شدی یه تلفن بهش بزن. استادای ما گفتن تلفنش هیچ وقت اشغال نیست، یه کد داره، کدش اینه، پیشین تو اتاقت بگو السلام علیک یا صاحب الزمان، دکتر روانشناس من حالم بده، شک و شبه وجودم رو فرا گرفته، من که میدونم تو هستی و صدای من راهم میشنه، اومدم خودت منو معالجه کنی. اینم جواب میده، همیشه هم جواب میده. اگر اون حالم نداشتی این جمله رو بگو، المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان. یه وقتم این جمله رو بگو، بگو یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح المهدی، ادرکنی ادرکنی یا ابن فاطمه ادرکنی. اینو بگو، یقین بدون نجات پیدا میکنی.